استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر. ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را با من فرشته نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: ایالات متحده آمریکا گفته که طالبان برای به رسمیت شناخته شدن حکومتشان باید حکومت همه شمول را ایجاد کنند که از همه افغان ها نمایندگی کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید:
چیزی را که ما بارها گفتیم و جامعه جهانی هم روشن ساخته این است که وظیفه طالبان این است باید حکومتی را ایجاد کنند که همه شمول باشد.
همین موضوع را با یک آگاه سیاسی هم در میان خواهیم گذاشت. از فعالیت ورزشکاران افغان زیر سلطه طالبان گزارش خواهیم داد. در مسائل بین المللی میشنوید که بحث‌های امنیتی با روسیه در مورد بحران در نزدیک مرز اوکراین و مقر ناتو در بروکسل کشانیده شد. کاروان زهر در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. در برنامه امروز:
و ما که کار کردیم در طول 25 سال شاد از ابتاد ازارم بالاتر، ما که تو معتاد کار کردیم از مهاجرت گرفته تا این روزا.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
امریکا میگوید که طالبان یک حکومت همه شمول و پاسخگو به نیازمندی های مردم تشکیل دهند. کمیته حفاظت از ژورنالیستان میگوید که طالبان 3 ژورنالیست افغان را رها کنند و سازمان جهانی صحت گفته که احتمال می رود بیش از نیم جمعیت اروپا تا مارچ به اومیکرون مبتلا شوند. سلام، خوش آمدید. وزارت خارجه ایالات متحده یک بار دیگر گفته که اگر طالبان می خواهند که حکومتشان به رسمیت شناخته شود، باید مطابق شرطهای جامعه جهانی به شمول ایالات متحده عمل کنند. نت پرایس در نشست خبری دیروز در واشنگتن گفت که لازم است که طالبان یک حکومت همه شمول تشکیل دهند که نه تنها از مردم افغانستان نمایندگی کند، بلکه به گفته پرایس به نیازمندی های مردم پاسخگو باشد. زمانی که طالبان در 15 ماه آگوست کنترل کابل را در دست گرفتند و ایالات متحده حدود 9.5 میلیارد دلار بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد، دامنه فقر، گرسنگی و بیکاری در این کشور افزایش یافت. ایالات متحده بر رعایت حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان در افغانستان نیز تاکید می‌کند. طالبان حکومتشان را همه شمول می دانند و می گویند که به حقوق بشر احترام دارند، اما به باور منتقدان به ویژه زنان طالبان هنوز به وعده هایشان در این بخش ها عمل نکردند. کمیته حفاظت از ژورنالیستان خواستار رهایی 3 ژورنالیست افغان شده که به گفته این کمیته از سوی طالبان بازداشت شدند. این کمیته در بیانیه ناوقت دیروز گفت که طالبان باید فیصل مدرس، ادریس رحیمی و میلاد عزیزی را فوراً رها کنند. در بیانیه از طالبان همچنان خواسته شده که بازداشت کارمندان رسانه ها را توقف دهند. کمیته حفاظت از ژورنالیستان گفته که مدرس گزارش های را برای چینل یوتیوب معروف به کابل لاورز تهیه می کرد و رحیمی فیلم بردار بود و عزیزی مالک این چینل بود است. تحریک طالبان پاکستان می گوید که درباره گزارش ها در مورد کشته شدن مفتی خالد بلتی سخنگوی پیشین این تحریک تحقیق می کند. تحریک طالبان پاکستان در بیانیه مختصر به زبان اردو گفته که بلتی سخنگوی پیشین تحریک بود، اما پیش از مرگش موقف برجسته در این گروه نداشت. در بیانیه گزارش های رد شده که در آن به نقل از مقامات نامعلوم استخبارات پاکستان گفته شده بود که فرد کشته شده محمد خراسانی سخنگوی فعلی تحریک طالبان پاکستان بوده. مفتی خالد 3 سال پیش توسط مقامات حکومت پیشین افغانستان بازداشت شده بود و در کابل زندانی بود، اما پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان از بند رها شد. گفته می شد که او پس از رهایی در ولایت ننگرهار زندگی می کرد. سازمان جهانی صحت میگوید که احتمالاً بیش از نیم جمعیت اروپا تا ماه مارچ امسال به نوع جهش یافته جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون مبتلا شوند. این گونه ویروس سراسر قاره اروپا را فرا گرفته. هانس کلوگی، مدیر منطقه‌ای سازمان جهانی صحت در اروپا، دیروز با صدور هشداریه و نقل از پیشبینی انستیتوت سنجش و ارزیابی صحی گفت که بیش از 50% جمعیت منطقه ظرف 6 تا 8 هفته آینده به اومیکرون مبتلا خواهند شد. حوزه فعالیت دفتر منطقه اروپایی این سازمان 53 کشور و قلمرو به شمول برخی مناطق آسیای مرکزی را در بر می‌گیرد. بر اساس معلومات مقامات نظامی در باکو و اروان، یک سرباز آذربایجان و دو سرباز ارمنستان در نتیجه درگیری‌های تازه در مرز آذربایجان و ارمنستان کشته شدند. هر دو جانب همدیگرشان را به خشونت مرگبار در مناطق مرزی متهم می‌کنند. وزارت دفاع ارمنستان می‌گوید که نخست نیروهای آذربایجان پس از چاشت دیروز با تیراندازی در یک منطقه مرزی آغاز کردند. این وزارت در ابتدا گفته بود که یک سرباز ارمنستانی زخمی شده، اما سپس گفت که دو سرباز ارمنستانی کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. پیش از این وزارت دفاع آذربایجان گفته بود که یک سرباز این کشور در تیراندازی نیروهای ارمنستان کشته شده. و آن ماری تریولیان، وزیر تجارت بریتانیا، امروز به هند رسید تا به عنوان بخشی از تلاش‌های کشورش برای امضای توافقنامه‌های تجاری پس از خروجش از اتحادیه اروپا مذاکرات با مقامات هند را آغاز کند. دفتر خانم تریولیان گفته که او پیش از مذاکرات رسمی به روز پنجشنبه با همتای هندیش پیوش گویل انتظار می‌رود که امروز با مقامات در دهلی جدید ملاقات کند. هند و بریتانیا پیش از این روابط قوی تجاری داشتند و بیش از 1,000,000 شهروند هند چند دهه پیش به بریتانیا مهاجرت کردند. یک شخص آگاه از جزئیات گفتگوها گفته که بریتانیا مایل است که تعرفه بر نوشابه الکلی ویسکی سکاچ کاهش یابد و در بخش تولید و خدمات مالی امتیاز دهد. در این حال هند تلاش میکند تا فرصتهای بیشتر برای زیستن و کار کردن هندیها در بریتانیا فراهم و در هر گونه معامله تجاریش با بریتانیا یک رشته امتیازها به محصلان و متخصصان هندی در بریتانیا داده شود.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشتن نگاه هستم و شما را به استیدیو پی یک خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های ایالات متحده امریکا، گفته که شرایط واشنگتن و جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن طالبان روشن است و اگر طالبان میخواهند که به رسمیت شناخته شوند باید این شرایط را بپذیرند. وزارت خارجه امریکا گفته که طالبان باید یک حکومت همه شمول را ایجاد کنند که از همه افغان ها نمایندگی کند. ایالات متحده امریکا در این حال از جهان خواسته که در این وضعیت دشوار فعلی به افغان ها کمک کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به نظر می رسد که طالبان هنوز هم رضایت امریکا و جامعه جهانی را در پیوند به ایجاد یک حکومت همشمول به دست نآوردند. به همین دلیل امریکا یک بار دیگر از طالبان می خواهد که اگر خواهان مشروعیت پیدا کردن حکومتشان در جهان و به رسمیت شناخته شدن هستند، باید شرایطی را شده از سوی امریکا و جامعه جهانی را بپذیرند. نت پرای سخنگوی وزارت خارجه امریکا یکی از این شرایط را ایجاد یک حکومت همشمول می داند که به گفته او از تمام افغانان نمایندگی کند.
چیزی را که ما بارها گفتیم و جامعه جهانی هم روشن ساخته این است که وظیفه طالبان این است تا یک حکومتی را ایجاد کنند که همشمول باشد و نه تنها که از افغانان نمایندگی کند بلکه جوابگوی نیازهای افغانان هم باشد.
با گفته سخنگوی وزارت خارجه امریکا، این خواستی است که آنان یک جای با شرکایشان از نزدیکان را نظارت میکنند و میبینند که طالبان برای برآورده کردن آن چه اقدامی میکنند. در پیوند به خواست امریکا برای ایجاد یک حکومت همشمول دیدگاه طالبان را پرسیدیم، اما سخنگویانش پاسخی را نکردند. اما پیش از این گفتند که حکومت کنونیشان همشمول است و نماینده تمام اقوام و مردم افغانستان در آن حضور دارند. مقام‌های طالبان در این اواخر گفتند که آمریکا از آنان خواسته است که شماری از مقام‌ها و سیاسیون نظام پیشین را در حکومت شامل سازند، اما آنان نپذیرفتند. اما در حال حاضر به همشمول بودن حکومت طالبان چقدر نیاز است؟ عبدالباری یارز آگاه سیاسی در پاسخ به این پرسش به رادیو آزادی گفت:
دیگه هم توجه شوه و تحصیلی افتگان کشور، دکترها، انجینرها و سایر اقشار باید در حکومت جای داده شوه و به همی ترتیب در مورد تعلیم و کار زنا باید قدم های مسمیر ورداشته شوه تا باعث برسمیت شناختن حکومت طالبان از طرف جامعه جهانی شوه.
عدم مشروعیت حکومت طالبان و به رسمیت نشناختنش در کنار تأثیر بد روی بخش مالی و اقتصادی حکومتشان، زندگی افغانان را نیز متأثر ساخته است. بر بنیاد آمار سازمان ملل متحد، در حال حاضر بیش از نیم جمعیت افغانستان، یعنی نزدیک به 23 میلیون تنشان، به کمک‌های اولیه نیاز دارند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم با اشاره به وضعیت بحرانی افغانستان از جهان خواست که به افغانان کمک کنند. با گفته نت پرایس، جهان به ویژه کشورهای منطقه و همسایه افغانستان باید متحد به تامین ضرورت‌های افغانان شوند و در این راستا گام بردارند. آقای پرایس میگوید این بسود هیچ کسی نیست که افغانان با بی‌ثباتی، محرومیت و شرایط سخت مواجه باشند. اما روسیه، چین، ایران و پاکستان به عنوان کشورهای منطقه و همسایه افغانستان از آمریکا میخواهند که پولهای منجمد شده افغانستان را آزاد کند تا وضعیت بحرانی این کشور مدیریت شود. خواسته که آمریکا دلایل نپذیرفتنش را پیش از این ارائه کرده و گفته که در این راستا یک جا با متحدانش تصمیم خواهند گرفت.
از اظهارات تازه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان شنیدید. همین موضوع را به تحلیل میگیرم و همین اکنون حکمت حزمی، آگاه امور سیاسی که به عنوان یکی از مسئولین ارشد مرکز مطالعات صلح و حل منازعه افغانستان کار کرده، را با خود در یک تماس تلفنی دارم. از همین صاحب سلام به شما، تشکر که وقت کشیدید و آمدین به برنامه ما. من میخوایم نخست از شما بپرسم که امریکا از یک سو میگه که طالبا باید حکومت را ایجاد کنن که همه شمول باشه و از هم افغانها نمایندگی کنن. طالبا بار بار تاکید میکنن که حکومت ما همه شمول است. به نظر شما یک حکومت فراگیر و همه شمول چیست؟
خانم نگاه، تشکر. سلامای مرا به شما و شنوندهای محترم شما تقدیم میکنم. میبینین بحث حکومت همه شمول بسیار مهم است و این یک رابطه بسیار مستقیم امرای برسم شناختن دولت یا حکومت طالبا داره. اینجا که یک مسئله مهم است، من فکر میکنم طالبا این کار با آسانی میتونه که مسئله را حل کنه یا حکومت فراگیر بیاره. فراگیر به این معنی است که یک از هر قوم، از هر سمت، از هر اقلیت و یک کس باشه. مشکل اساسی امروزی که ما داریم این است که طالبا تنها افراد خودشان در پست‌های بلند و حتی پست‌های بسیار پایین گماشته و این خودش یک چالش بسیار بزرگ است. ببینن اگر کس طالب نباشه او را در دولت خود اجازه نمیده. مردمایی که امرای جمهوریت کار کرده باشه و یا تحصیلات عصری داشته باشه به طالبا مشکل است که اینا بپذیرن. یعنی من فکر میکنم این مشکل بزرگتر است.
از همین صاحب، مقام های امریکایی را هم گفتن که حکومت طالبا باید قسمی باشه که به نیازهای مردم رسیدگی بتانه. با در نظر داشت فعلی افغانستان، وضعیت فعلی در افغانستان، امی حکومت فعلی را که شما گفتین که دو هیچ کس جدا از طالبان است، تا چی حد میتونه که در این مورد رسیدگی کنه و نیازهای مردم پاسخگو باشه؟
به این شک نیست که حکومت فعلی، کابینه فعلی که طالبان مقرر کردن و اعلان کردن و واقعا یعنی فراگیز نیست و چیش بشار سکوپش بشار خورده است از یک قوم مشخص از یک سمت مشخص و مردم ها را آوردن از یک کشور جامعه مشخص آوردن که اونا مثلا ملا هستن طالب هستن یا مردم هایی که هم فکر طالب هستن. طالب باید ای را وسیع تر کنن، مردم هایی را بیارن که حتی در پوزیسیون هم رایشان قرار داره و اونا را بپذیره. مگه سوال دیگه است که طالب چرا نمی کنه؟ من فکر می کنم تحلیل من ایست که طالب ترس داره اگر ما مردم های غیر طالب نظام خود بیاریم، مردم هایی که امرای طالب جنگیده دمی 20 سال اونا سوال میکنه از رهبریشان که ما جنگیدیم، ما به اصطلاح خودشان قربانی دادیم، اشغال ما خاتمه دادیم و شما چطور میتونین یک کس بیارین که به اصطلاح جهاد طالب ها اشتراک و یا کدام سهم نداشتن؟ من فکر میکنم اصلا ترس کلمتر که طالب داره، رهبری طالب داره از همسایانشان هستن، از افرادی که با طالبان جنگیدن، از امو ترس است که نشه که اونا بخیزه بگن که شما درهای غلط میرین. به این خاطر طالبان ما فکر میکنم برای یک چند مدت پالیسیشان نیستن که افراد خود خوش نگاه کنه و بگه که نما حکمت ساخته و در هر جایی که کدام مقرری انجام میشد اولین شرطشی بود که آیا امرای طالبان سابقه داره ای فرد یا نداره.
اما از
انجام میده.
اما از امی صاحب اگر وضعیت فعلی را در افغانستان ببینیم، اقتصاد مردم همه شکایت میکنن که در یک وضعیت بد اقتصادی قرار دارن، مردم کار و کسب کار خودان از دست دادن، اگر حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشه از سوی جامعه جهانی، وضعیت شما در آینده در افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟
به این شک نیست که از این که در وضعیت بدتر خواهد شد و مسئولیت بازم به دوش طالب ها خواهد بود، بخاطر که این یک کاری است، یک عمل است که طالب میتونه انجام بده، مگر بخاطر به اصطلاح خودخواهی خودشان و وعدایی که به افراد خود کردن و نمیخواه که از اون انحراف کنه، به این خاطر اینا از امی عمل عملی نمیکنه کارهایی که باید شود. ما فکر میکنم باز دوجه مسئول دیگه کس نیست، جامعه جهانی مسئول نیست، طالب دیگه مسئول میشه. هر بحران که در افغانستان باز میایه مسئولیت پش مستقیم به طالب هست. ما فکر میکنم صحیح که طالب باید یک پالیسی و یک طریقه کار باید پیش بندازه که به افراد خود بگه که شما جنگ کردین صحیح، مگه ایجا باید مردم های مسلکی هم جای داده شود.
اما ایجا خوب اینجا خود تنها باز بس حکومت همه شمول هم نمی آید، اینجا رعایت حقوق بشری به ویژه حقوق زنا می آید، کار زنا، تحصیل زنا، شما در این مورد چی میگین؟ آیا طالبا بازی ظرفیت دارن که تمام خواستای جامعه جهانی را کمی حکومت همه شمول از رعایت حقوق بشری و یاست این کلش را یک دم برآورده بکنن؟
ما فکر میکنم که یک کار بسیار مشکل خواهد بود برای طالبا، مگر یک امر بسیار ضروری، بخاطر که بدشوی که طالبا پس از سکوت جمهوریت نظام پیش برده اصلا قابل قبول نه برای افغان هاست و نه برای جامعه بین‌الملل است. یعنی ببینید مشروعیت چند شرایط بسیار زیاد شرایط داره که یکش حکومت همه شمول است، مگر دیگه شرایط هم هستن. بالکل طالبا باید به آزادی بیان، به حقوق بشر، حقوق زنا، حقوق اقلیت ها، به این کلش باید اینا احترام بگذاره که یک چیزی که طالب ما ندیدیم. یعنی فکر کردن یک کس فقط در فیسبوک در صفحات اجتماعی خود علیه طالب ها نقد میکنه و از پسان او گم میشه و زندانی میشه و یا کشته میشه، این یک چیزی هستن که مشروعیت طالب ها نتونه به جامعه بین الملل زیر سوال میاره، بلکه مشروعیت داخلیشان هم زیر سوال برده است و ادامه خواهد پیدا کرد.
بسیار زیاد تشکر حکمت اعظمی، آگاهی امور سیاسی را با خود داشتم که به عنوان یکی از مسئولین ارشد مرکز مطالعات صلح و حل منازعه افغانستان هم کار کرده.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است و با هم میشنویم.
اتحادیه کارگران افغانستان میگوید نبود معاش در چند ماه اخیر کارگران افغان را با مشکلات بد اقتصادی مواجه ساخته است. معروف قادری رئیس این اتحادیه امروز به رادیو آزادی گفت از 6 ماه بدین سو کارگران معاش دریافت نکردند و باید معاششان پرداخت گردد. با گفته آقای قادری اگر معاش های این کارگران پرداخت نشود شمار زیادشان ناگزیر خواهند شد که برای کار به کشورهای همسایه بروند. آقای قادری میگوید در زمان حکومت پیشین بیش از 400 هزار کارگر در بخش دولت یعنی کارخانه های تولیدی معادن زغال سنگ و صفاکاری کار میکردند و صدها هزار تن دیگر در بخش خصوصی مصروف کار بودند و افزود آنان چندین بار این مسئله را با وزارت مالیات در میان گذاشتند، اما با وجود که وعده دادند تا کنون معاش های این کارمندان پرداخت نشدند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات از اختطاف بازرگانان و سرمایه گذاران در این ولایت ابراز نگرانی می کند. توریالای غوثی معاون این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت در 4 روز اخیر 3 بازرگان در این ولایت اختطاف شده که جسد یکی از آنها روز گذشته پیدا شد. با گفته وی در نظام پیشین نیز اختطاف بازرگانان و سرمایه گذاران در این ولایت بیشتر بود و با آمدن طالبان وضعیت بازرگانان از این رهگذر تغییر نکرده است. وی افزود هنگام تحول نظام رهایی شمار زیاد زندانیان از زندانها سبب افزایش اختطاف در ولایت هرات شده است. آقای غوثی میگوید اختطاف بازرگانان و سرمایه گذاران روی کارهای تجارتی در این ولایت تاثیر منفی به جا میگذارد. آقای غوثی از حکومت طالبان میخواهد تا برای تامین امنیت بازرگانان و سرمایه گذاران در این ولایت اقدام کند. این هم نرخ شماره ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 104 افغانی و 80 پول، 1 یورو 114 افغانی و 49 پول، 1 پوند انگلیسی 132 افغانی و 29 پول، 1 ریال سعودی 26 افغانی و 68 پول، 1000 روپیه هندی 1194 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 70 پول و 1000 روپیه پاکستانی 559 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهی تان. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که بسای امنیتی با روسیه در مورد بحران در نزدیک مرز اوکراین و مقر ناتو در بروکسل کشانده شده. نماینده های 30 کشور عضو ناتو و روسیه امروز در این مورد بحث میکنند. بیشتر در این گزارش.
مقر ناتو در بروکسل امروز میزبان نماینده های روسیه و کشورهای عضو است. در صدر آجندا بحث درباره استقرار حدود 100 هزار نظامی روسیه در مناطق مرزی با اوکراین قرار دارد. نشست شورای ناتو روسیه پس از سال 2019 برای نخستین بار برگزار می شود. در این نشست درخواست مسکو برای پایان دادن به برنامه توسعه‌ای ناتو جهت شمولیت برخی کشورهای شرق اروپا از جمله اوکراین و جمهوری های اتحاد شوروی پیشین بررسی می شود. روسیه همچنان می‌خواهد که تقویت سیستم دفاعی ناتو در شرق اروپا متوقف شود. توقع برای رسیدن به توافق در نشست امروز اندک است، اما ناتو ابراز امیدواری کرده که مسکو را به گفتگوهای سازنده برگرداند و در نتیجه نگرانی از استقرار نیروی نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین دفع شود. گفتگوهای امروز در بروکسل به دنبال دیدار نماینده های امریکا و روسیه در 10 جنوری در ژنو صورت می گیرد. ویندی شرمن معاون وزارت خارجه امریکا با همتای روسیه سرگی ریاب گفت در این گفتگوها اشتراک کردند. شرمن پس از این دیدار گفت که بیشتر از مذاکره دیدارش با سرگی ریابکوف به بحث های امنیتی میماند. شمار از مقام های غربی و آگاهان میگویند که استقرار نیروی نظامی در مناطق مرزی اوکراین در واقع یک تلاش از جانب روسیه است تا امریکا و متحدین اروپاییش را به امتیازدهی مجبور کند. جولیان اسمیت سفیر امریکا در ناتو روز سه‌شنبه گفت که هیچ کشور عضو این پیمان به تنهایی نمیتواند در مورد پالیسی دروازه های باز ناتو وارد مذاکره شود. ناتو میگوید که دروازه هایش برای کشورهایی که میخواهند عضو این پیمان شوند باز است. البته که عضویت در ناتو هم شرط های مشخصی دارد. به دنبال گفتگو میان معاونان وزارت خارجه آمریکا و روسیه در ژنو هر دو جانب توافق کردند که گفتگوها ادامه یابد، اما این روند تا اکنون هیچ گونه نتیجه مثبت به همراه نداشته. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین دیروز تاکید کرد که گفتگوهای آمریکا و روسیه صریح و مستقیم برگزار شد، اما به گفته پسکوف در نشست دوشنبه در ژنو هیچ پیشرفتی که مسکو آن را مسئله فوری میداند صورت نگرفته است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اکنون گزارش داریم که فعالیت ورزشکاران افغان زیر سلطه طالبان چیگونه است. برخی از مربیان زنان افغان ادعا می کنند که در حال حاضر به خاطر تهدیدات امنیتی به گونه پنهانی تمرین می کنند. بیشتر در این گزارش.
ورزش سلامتی آفرین و نماد شناخت قدرت جسمی و ذهنی جوانان کشور هاست که تا سطح بین المللی آزموده می شود. شماری از ورزشکارانی که در دو دهه اخیر برای افتخار آفرینی به افغانستان در سطح ملی و بین المللی عرق ریختند، ادعا دارند پس از سقوط نظام جمهوریت مجبور شدند به دلایل مختلف به سوگ آرزوهای ورزشیشان بنشینند. این وضعیت بیشتر روی بانوان ورزشکار اثر گذاشته است. در این روزها کمتر تیم‌های ورزشی زنان را در افغانستان می‌شود سراغ داشت که به گونه حرفه‌ای تمرین داشته باشند. ترس از طالبان و ممانعت خانواده‌ها از دلایل عمده مطرح شده سد راه ورزش این زنان است. یک بانوی ورزشکاری که ادعا می‌کند 10 سال در رشته‌های هندبال، بایسکل رانی، دوش و پینگ پانگ به گونه افتخاری فعالیت داشته می‌گوید در سال‌های اخیر 300 زن و 15 تیم مردان را تمرین می‌داده است که پس از سقوط افغانستان به دست طالبان همه تلاش‌هایش نقش بر آب شده. این بانو که باشنده ولایت سرپل است به دلیل آنچه تهدیدهای امنیتی نسبت به خود مطرح می‌کند نمی‌خواهد از او در گزارش نام گرفته شود. او می‌گوید پس از آمدن طالبان در افغانستان نه تنها شاگردانش که زنان و دختران بودند دیگر به تمرین نیامدند، بلکه او هم اجازه تمرین دادن شاگردانش را که مردان هستند به دلیل محدودیت‌های حاکم در افغانستان ندارد. او به رادیو آزادی گفت
فعالیت های ورزشی با روی کار آمدن حکومت امارت اسلامی در بخش آقایان هنوز هم ادامه داره، اما فعالیت های ورزش زنان در ولایت سرپل متوقف است و برای پلیران و اونا از طرف خانواده هایشان اجازه تمرین به خاطر تهدیدات امنیتی دادن نمیشه.
این مربی ورزش بانوان همچنان گفت ورزشکاران زن در وضعیت روحی روانی خوبی قرار ندارند و به خاطر کاهش مشکلات امنیتی آدرس خانه های خود را تغییر دادند و حتی از بودن در افغانستان انکار می کنند، ادعایی که طالبان آن را بی‌بنیاد می دانند. حاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف حکومت طالبان می گوید آنان برای ورزش زنان و مردان مانعی نمی بینند. مهاجر به رادیو آزادی گفت
ورزش برای صحت مفید است و در شریعت هیچ مشکل ندارد، نه برای زنان از طرف وزارت امر به معروف و نهی منکر چیز گفته شده و نه برای مردان، هر دویشان می تانه که ورزش کنه و ما هیچ مشکل ندارم امرش.
با این وجود زنانی هم هستند که می گویند اکنون زیر سلطه حکومت طالبان پنهانی تمرینات ورزشیشان را ادامه می دهند. لیلا جوجیتسو کاری است که در کابل زندگی می کند. به گفته او بزرگترین مشکل آنان بسته شدن باشگاه های ورزشیشان است. اما با آن هم 50 تن از 200 بانویی که با او در یک باشگاه ورزش می کردند اکنون دور از چشم طالبان تمرینات خود را دارند. لیلا که سابقه 7 ساله در این رشته ورزشی دارد به رادیو آزادی گفت
خیلی مشکلات از ما اینه که وقتی اگر یک کسی از امارات یک کلاب از ما باز بشه شاید یک چیزی و رو خود چون مخواهیم دیگه جنجال اینجا چنه و فیلن یکی ما دلیلی که پیشرفت نمیتونی یک که اصلا مسابقات میه و یک پنهانی باشه کلن در خطر مردم نمیتونه روی روش تو فکر کنه.
داد محمد نوک سخنگوی کمیته ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی و ورزش حکومت طالبان در مورد سرنوشت ورزش زنان به رادیو آزادی گفت
در بخش فعالیت‌های زنان و بانوان فعلاً ما حتی همکارای اداره خود خواسته بودیم که حضورشان امضا کرده و برشان مشایش هم که تقریبا دو ماه سیما بود اجرا شده بود که برای همکارای دیگر اجرا شده، برای اونها هم اجرا شده و ما کوشش میکنیم که در کلی ساحات فعالیت داشته باشیم و ورزش بدون کدام تعصب و تبعیض یک ورزش پاک داشته باشیم.
این تنها ورزشکاران زن نیستند که چالش‌ها و محرومیت‌های ورزشیشان را در حکومت طالبان به زبان می‌آورند، بل خم و پیچ‌های صد راه ورزش مردان نیز وجود دارد. از دست دادن سفرهای ورزشی بیرون کشوری، مسدود بودن پروازها، عدم شناخت بین المللی حکومت طالبان، صادر نشدن ویزا برای ورزشکاران، محدودیت در برداشت پول از حسابهای بانکی فدراسیونها به منظور حمایت مالی ورزشکاران و محرومیت از تمرین در برخی رشته‌های ورزشی، چالش‌های برجسته‌اند که ورزشکاران مرد آنها را صد در راه ورزش خود می‌بینند. حشمت یک تن از بازیکنان تیم ملی گلف است که در رقابت‌های بیرون کشوری هم اشتراک داشته، اما بیشتر از 4 ماه شده نتوانسته تمرین داشته باشد. او میگوید طالبان پس از حاکمیت بر افغانستان میدان گلف را به تفریحگاه تبدیل کردند و برای ورود به آن به مردم تکت می‌فروشند و بازیکنان را اجازه ورود ندادند. میدان گلف در نزدیکی بند قرقه از تفریحگاه‌های مشهور کابل قرار دارد.
کلگی جان من بو خانه خدام. بخیر آقا، فدراسیون متوقف است. میدان گلف تا بودن امارات تکت می‌دادن از طرف خود دیگه برورتشکارا گلف چیزی نبود. تقریبا نه پای نوشه دیگه. قبل از اون تمرینم داشتیم طبقه اونا سام نمی‌آمدن نگال بلن هیچ کس.
اما داد محمد ناوک سخنگوی کمیته ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی و ورزش حکومت طالبان با رد این ادعا میگوید چرخ تمامی رشته های دنیای ورزش افغانستان همچنان در حرکت است.
در اینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه، یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
وزارت خارجه ایالات متحده یک بار دیگر گفته که اگر طالبان میخواهند که حکومتشان به رسمیت شناخته شود، باید مطابق شرطهای جامعه جهانی به شمول ایالات متحده عمل کنند. کمیته حفاظت از ژورنالیستان CPJ خواستار رهایی 3 ژورنالیست افغان شده که به گفتهش از سوی طالبان بازداشت شدند. تحریک طالبان پاکستان میگوید که درباره گزارش‌ها در مورد کشته شدن مفتی خالد بلتی سخنگوی پیشین این تحریک تحقیق می‌کند. سازمان جهانی صحت میگوید که احتمالاً بیش از نیم جمعیت اروپا تا ماه مارچ امسال به نوع جهش یافته جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون مبتلا شوند. بر اساس معلومات مقام‌های نظامی در باکو و ایروان، یک سرباز آذربایجان و 2 سرباز ارمنستان با اثر درگیری‌های تازه در مرز آذربایجان و ارمنستان کشته شدند. و وزیر تجارت بریتانیا امروز به هند رسید تا به عنوان بخشی از تلاش‌های کشورش برای امضای توافق‌نامه‌های تجاری پس از خروجش از اتحادیه اروپا، مذاکرات با مقامات هند را آغاز کند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از همراهیتان. اکنون برنامه افتوار کاروان زهر آماده نشد، از با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدید میگویم. در یک مطلب میشنوید که قاچاق مواد مخدر از افغانستان به خارج افزایش یافته، اما طالبان میگویند در مبارزه با مواد مخدر جدی هستند.
مخدر مواد و انتقال و تجارت و بدز ضد من گمون اخلو پیج که قاچاق اجازه نورتول کیه.
در یک گزارش دیگر میشنوید که مراجعین مراکز ترک اعتیاد زنان بیشتر شده، اما امکانات برای تداوی آنان وجود ندارد.
داروی داروشون که ستامه به ما این کمک کردن، ولی از لحاظ مواد غذایی و بهداشتی و اینا در مضیقه است.
نثار احمد میگوید تا حال با هزاران معتاد مواد مخدر در ترک اعتیاد همکاری کرده است.
خوشبختانه بگویم این در 25 سال ما تا بالی خسته نشدیم که ما این کار را ترک کنیم.
از کاکای یک معتاد میشنویم که چرا فکر میکند برادرزادهش وی را هدف قرار میدهد.
ما فقط میترسم که یه ممکنه خانه را آتش بزنه، مثلا شب تا صبح یه قطعه پلته میزنه.
در ادامه در یک دراما میشنویم که چرا دلاور خان مجید را با دست خالی از خانهش بیرون میکند.
در بین قومای ما شما خانواده بزرگ هسته، از امو خاطر پیش خودت آمدم.
ما نفهمیدم چی گپ است، سوچو پوسکنده برم بگو.
پس پرسان نکو، وضعیتم بسیار خراب است.
<تص-> برنامه را با نگرانی کشورهای همسایه افغانستان از افزایش قاچاق مواد مخدر آغاز می‌کنیم. مقام‌های امنیتی هند، ایران و پاکستان از افزایش قاچاق مواد مخدر از افغانستان به این سه کشور خبر دادند. در این میان رئیس اداره کنترل مواد مخدر هند بر رسانه‌های این کشور گفته است که در هفته‌های اخیر قاچاق مواد مخدر از افغانستان و از طریق پاکستان به هند بیشتر شده است. حکومت طالبان بر مبارزه جدی با قاچاق مواد مخدر تاکید می کند، اما می پذیرد که هنوز نیز از طریق برخی راه ها قاچاق مواد مخدر ادامه دارد. شرح موضوع را از همکار ما می شنویم.
در یک هفته اخیر دو محموله بزرگ مواد مخدر در آن سوی خط دیورند و دو محموله دیگر شامل هزاران کیلوگرم مواد مخدر کیمیاوی در هند ضبط شد که اول از افغانستان و بعداً از طریق بندر تجارتی کراچی پاکستان به هند قاچاق شده بود. رئیس اداره کنترل مواد مخدر دولت هند به رسانه‌های این کشور گفته است پس از میانمار در ماه‌های اخیر افغانستان به دومین منبع صادرکننده مواد مخدر به هند مبدل شده است. مقام‌های حکومت طالبان هرچند از استراتژی و مکانیزم خاصی برای مبارزه با مواد مخدر نام نمی‌برند، اما تاکید می‌کنند که به نیروهای خود دستور دادند تا با قاچاق مواد مخدر مبارزه کنند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت با رادیو آزادی تاکید می‌کند که حکومت آنان در مبارزه با مواد مخدر جدی عمل می‌کنند.
ما در برابر تجارت و قاچاق مواد مخدر اقدام می کنیم. در هیچ جای به قاچاق اجازه داده نمی شود. البته برخی راه های وجود دارد که اگر کسی مواد مخدر را از طریق راه های صعب العبور انتقال می دهد، طبعا چنین راه های قاچاقی زیاد و یک موضوع جداگانه است. اما ما تمامی نیروهای خود را موظف ساخته ایم که مانع تجارت مواد مخدر شوند.
هرچند حکومت طالبان تشکیلات معینیت مبارزه با مواد مخدر در چارچوب وزارت داخله را فعال ساختند و مدیران مبارزه با مواد مخدر برای 34 ولایت تعیین شدند، اما تا هنوز قانون و استراتژی خاصی برای مبارزه با مواد مخدر از سوی این حکومت اعلان نشده است. در تازه ترین مورد پلیس پاکستان 100 کیلوگرم هیروئین را هنگامی که در بندر تورخم ضبط کرد توسط یک لاری پاکستانی از افغانستان به این کشور قاچاق می شد. اما اداره کنترل مواد مخدر هند ادعا می کند که گروه های مشخص مافیایی در پاکستان در قاچاق مواد مخدر از افغانستان به هند دست دارند. سخنگوی حکومت طالبان در اوایل روی کار آمدن این حکومت در یک کنفرانس خبری تعهد سپرد که آنان به مبارزه با مواد مخدر متحدند، اما از آن زمان تا حال هیچ اعلان رسمی مبنی بر منع کشت کوکنار در افغانستان صورت نگرفته است. دکتر ظفر، معین پیشین پلیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید حکومت طالبان اگر بخواهد میتواند در مبارزه با مواد مخدر موفق شود.
بعضی مسائل طوری است که نشان می دهد آنگونه که باید با مواد مخدر مبارزه صورت گیرد صورت نمی گیرد. اگر امارت اسلامی بخواهد با استفاده از تجربه سال 2001 میلادی می تواند در تمام افغانستان مانع کشت کوکنار شود، اما این تصمیم با آنها و تصمیم آنان وابسته است که چگونه عمل می کنند.
در گزارش های سه ماهه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر که پیش از سقوط حکومت قبلی نشر می شد، ننگرهار در شرق افغانستان پس از کابل دومین ولایت بود که بیشتر میزان مواد مخدر در آن ضبط می شد. اما در 4 ماه اخیر گزارش از ضبط مقدار قابل ملاحظه مواد مخدر از این ولایت در دست نیست.
شنیدیم که کشورهای همسایه افغانستان نگران تهدید مواد مخدرند و حکومت طالبان بر مبارزه قاطع با آن تاکید می کند. و حال موضوع زنان و مشکلات اعتیاد به مواد مخدر. مراکز تداوی معتادان زن در برخی از ولایت‌ها پس از توقف 5 ماهه فعالیتشان را از سر گرفتند. مسئولان این مراکز میگویند که تعداد مراجعین آنان خیلی زیاد است، اما به دلیل کمبود امکانات نمیتوانند بیشتر از 10 معتاد را بستری سازند. زنان معتادی که به این مراکز مراجعه میکنند میگویند از درد شدید اعتیاد و مشکلات آن به تنگ آمدند و خواهان فراهم شدن امکانات برای مراکز تداوی زنان و اطفالند. شرح موضوع را در گزارش همکار ما میشنویم.
کم کم از اون مکرد مریض می شود، یک درد چیزی که داشتم می رفت از اون یک دو
سوریا با ظاهر زرد و زار با مشکلات زیاد توانسته خودش را به مرکز تداوی زنان معتاد در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز برساند.
مرکزی که در 4 ماه گذشته برای مراجعین مسدود بود و تازه باز شده است. سریا که برای بار ششم در مرکز ترک اعتیاد شهر زرنج بستری شده میگوید این مرکز تنها دریچه امید برای زنان جهت رهایی از درد و مشکلات اعتیاد است.
اول یک خواهرم معتاد بود، کوک معتاد بود، کم کم از اون مرکز مریض میشد و یک درد چیزی که داشتم می رفت از اون یک دود دود میگرفتم، یک دود دود داخل شد که خود من رفت و خود من خود خود میگرفت استفاده میکردم. حالا 4 سال کامل که به می عمل آغش دیم. دو تا برادرم بیرون همونه پول عمل در می آوردن، خبرم نیه که ما عمل میکنه. ما مدلم کلینیک که پیدا کرده از طریق آقای اینا پیدا کرده. اگه کلینیک نمی به ما در و در بده مجبور. یه دفعه 6 همه. کامل به می 6 دفعه رفت و ورداشت و پس اومد. یه دفعه دیگه بخیه عذیت بده به بخیه نفس مصرف بده ملسی دیگه دیگه مجبور شده.
با روی کار آمدن حکومت طالبان همانند سایر بخش ها مراکز تداوی معتادان زن نیز برای چند ماه مسدود شد و مریضان داخل بستر آنها به خانه هایشان برگشتند. در هفته های اخیر در شماری از ولایات این مراکز دوباره به روی زنان باز شده، اما کمبود امکانات مالی، صحی و تکنیکی سبب شده تا تعداد محدودی از مریضان را بستری سازند. از این میان عادل اکبری سرپرست کلینیک ترک اعتیاد زنان در نیمروز میگوید تعداد مراجعین آنان بیشتر است، اما امکانات آنان برای بستری ساختن مریضان خیلی محدود است.
داروی دارویشون که ستامه به ما این کمک کردن، ولی از لحاظ مواد غذایی و بهداشتی و اینا در مضیقه است. مراجعین ما زیاد هستن، ما هر روز تقریبا 5 الی 6 نفر مراجعه کننده داریم که این خواهش دارن که بستر بشن، بگن داخل خونه ما نمیتونیم تداوی بکنیم.
حکومت طالبان نیز تایید میکنند که امکانات آنان در بخش تداوی معتادان مواد مخدر خیلی اندک است. عبدالباری عمر، معین خدمات صحی وزارت صحت عامه، میگوید با وجود این نیز توانستند هزاران معتاد مواد مخدر را تداوی کنند.
فی الحال به خاطر تداوی معتادین از هیچ ارگان، از هیچ سازمان، از هیچ کشور ما کمک را اخذ نکرده، اما کار ما جریان دارد. تقریبا 7500 معتاد را ما در طول 5 ماه معالجه کردیم. به طور معالجه شده که از اعتیاد آنها جلوگیری شده و آنها با خانواده خود با زندگی خوشحال ادامه می دهد.
با آغاز حاکمیت طالبان بر افغانستان به شمول اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل UNODC تمامی نهادهای کمک کننده در بخش ترک اعتیاد کمک هایشان را متوقف کردند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام اومدم، من رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه ای خیروین از ایروین، شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه،
کس با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتان.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان سحر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز قابل دسترس است. و حال از نثار احمد می شنویم که عمرش را نثار کمک و همکاری با معتادان کرده است. کار در بخش تداوی معتادان مواد مخدر در کنار تهدید از سوی گروه های مافیایی مشکلات دیگری را نیز به همراه دارد و دکتران و کارمندان بخش صحی چرا با وجود درک چنین خطر با معتادان در ترک اعتیاد همکاری می کنند؟ همکار ما در همین رابطه با نثار احمد، کارمند یکی از مراکز غیر دولتی ترک اعتیاد، مصاحبه کرده است. نثار احمد کسی است که به گفته خودش با بیش از 60,000 معتاد در ترک اعتیاد همکاری کرده است. وی در ابتدا از علاقه‌مندی‌اش برای همکاری با معتادان برای ما میگوید. نثار احمد از مشکلات و تهدیدهای به ما گفت که کارمندان مراکز ترک اعتیاد هنگام کمک با معتادان با آن روبرو هستند.
چون ما در پاکستان مهاجر بودم و اینجا دیدم که یک تعداد افغانان معتاد بوده و ما یار که دیدیم بسیار رنج میبردیم از زندگی از یا بس به این حاضر شدیم که ما باید خدمت همین مردم بکنیم در دیار مهاجرت. ما چون در فاکولتم یک اندازه روانشناسی را خوانده بودم، تقریبا 25 سال میشه که ما در نجات سنتر کار میکنیم، تداوی معتادین میکنیم. این جوری از این برای ما یک افتخار است.
شما به صفت یک کارمندی که در بخش روانی با معتادین کار میکنید، چقدر سخت است برای شما این کار کردن امرای از جا؟ چه مشکلات داره کار کردن امرای معتادین؟
بسیار زیاد مشکلات داره. یکی خود دو یک روز، دو روز و چهار روز، دو یک هفته یا گپ گوش نمیکنه. هر چی که بگی یا همی چیزی که در مغزشان است، صرف عقیده با میدنشه داره و با مواد مخدر داره. با گپای ما قدر توجه نمیکنه و چون کار میخواه، زحمت میخواه که امرشان کار کنه. اگر کار نکنی، زحمت نکشی، یا جور نمیشه، یا بسیار بی‌پروا مردم، بسیار نازک طبیعت، که ما که گپا که بشنوه و مغزش بخوره که بدش میخیز از پیش تا میره میگه چی علاج نمیکنه. اینی مشکلات داره زیاد. خب مجبور هستی که تازیات تعمل کنی، گپشان قبول کنی، چیزی که او میگه دروغ برشان نگویی، وعده میتی بعد وعده خود بعد عملی کنی. به حساب بعضی مشکلات ها زیاد داره که بعد کتی متعددم تیر کنه. خوشبختانه بگویم این در 25 سال ما تا بال خسته نشدیم که ما این کار تر کنیم و خوش میه که یک معتاد جور شوه.
در بخشی که شما کار میکنین به صفت یک روانشناس برای معتادین، چی چیزهای شما را میرنجانه؟ چی چیزهایست که شما را تکلیف میرسانه؟
وقتی که ما اینقدر زحمت میکشیم یک معتاد جور میشه و که ما سالم میشه و بعد از اینکه دیر ما در پامیل روان میکنیم، بدبختانه که ولس یا مردم کمک نمیکنه که ایره تشویق کنه که باز دوباره معتاد نشوه. حتی بعضی وقت بسیار اندکترین گپ سر از یا بد میخورن، در خانه جنگ میکنه یا در کوچه جنگ میکنه، مردم تانه میتن که تو امو پودریستی، باز می پودر ازادی که جنگ میکنی، غال مغال میکنی. اینه می گپ هاسته که یا باز مجبور میشه که خود تو که میگی که پودریستی، باز میره نشان میکنه. اینی مشکلات زیاد است که ما زیر رنج میبریم.
در سالهای متمادی که شما کار کردین در این بخش، چند معتاد تداوی کرده باشین و چند جور شده و چه قشه پس معتاد شده است؟
بسیار زیاد معتاد میشه و پیصدی بگیم شاید 50% الی 60% جور میشه و ما که کار کردیم در طول 25 سال شاید از 70,000 بالاتر ما که معتاد کار کردیم از مهاجرت گرفته تا امروزه.
و خاطره خوبی که از کار کردن امرای معتادین دارین قصه کده میتنی؟
در 2004 بود که یک زن و یک سنوش پیش ما آمده، از ما اجازه گرفته که اجازه است یک دو دقیقه گپ میزنیم. امرای مالتا چرا نه؟ خوی زن برای ما گفته که نو ما میشه که ما با بچه خود عروسی کردیم، این سنوی ماستم و تاباری و دختر منده و آلی پامیده که معتاد استم و ما هم خبر شدیم که معتاد استم. بالاخره سنوی معذر شده که بر ما طلاق بتین که ما سرنوشت خدا معلوم کنیم. ما بسیار زیاد جگرخون شدیم، گفتم یک ماه وقت بر ما میتین؟ گفت ها چرا نه. خوی بچه را ما گرفتیم زیر تداوی و بالاخره بستر کردیم. یک ماه بعد جور شده. خب بالاخره این بچه پلسکار بود، باز دمیدان باغ کابل اونجا دکان جور کرده بود. یک سال بعد که دیدیم پیش محمد مادرشان بود و او بود، خوش بوده یک تحفه ما آورده برای ما که برای ما خدا بچه داده و اینمی تحفه را گفت. بالاخره یک روز رفتیم در دانه با که دیدم به یک دکان معقول داشت کارم بود، زندگیش جور بوده، حتی دستای ما را ماج کده. روزی که ما دیدم که چقدر خوش بودی، کلانترین افتخار برای ما بود.
در جامعه ما کار کردن با معتادین یک استیگما یا به اصطلاح یک لکه ننگ هم است. باج مردم به فکر هستند که امرای معتاد کار کردن شرم است یا امرای معتاد کار کردن بد است. شما امرای قسم گپاش روبرو شدین؟ امرای مثل برخوردها و عکس‌العمل ها روبرو شدین؟
بله، حتی خشای ما چندین بار برای ما گفته که تو خدمتگار معتادین هستی و تو معتاد هستی و ای گپا را زیاد شنیدیم. اما خودم افتخار میدانیم که ما خدمت یک انسان میکنیم و یک انسان جور شوه، افتخار ماست.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی میگردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده میتوانید.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان سحر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز قابل دسترس است. اعتیاد به مواد مخدر تنها سبب مشکلات برای فرد معتاد نیست، بلکه اقارب دور و نزدیک افراد معتاد نیز از مشکلات اعتیاد آنان در رنج و تکلیفند. محمد ظاهر حکیمزاده باشنده ولایت دایکندی یک برادرزاده معتاد دارد که نام وی رضا است. رضا در جریان روز در شهر کابل به نشه می پردازد و برای سپری کردن شب به خانه وی می رود. حکیمزاده نگران آن است که روز خانه وی از دود مواد مخدر رضا آتش خواهد گرفت و یا وی در حالت خمار و یا نشه بر حکیمزاده حمله خواهد کرد. حکیمزاده مشکلات را که رضای معتاد بر سر خانواده وی آورده به همکار ما قصه کرده است.
در سال 1388 از ایران آمد در کابل. وقت حالش خوب بود. بعد از کابل رفت ایران. از ایران رفت در سویدن. این مدت 8 سال 9 سال در سویدن بود. بعد در سال 1398 یا سویدن برگشت. دیگه اصلا معتاد که شد در سویدن شد. بعد خانه از ما آمد و اونجا به حساب حالش خراب بود و گولی های از اروپا آورده بود میخورد و بعد ما برای ازی پاسپورت گرفتم و ای ویزی ایران گرفتم و رفت ایران و این حالا یک دو ماه سه ماه میشه که ردی مرد شده از ایران. روزها میامد دمی پول سوخته، شبا میامد دخانیم. اولا خوب بود، شبها دخانیم میخوابید، بعدم شبها هم نمیخوابید، بیرون میشد پشت بام میبرامد، باز از اونجا بیرون میشد. بالاخره روز پنجشنبه 20 برج 8 این از زیر پول سوخته آورده در زندان پول چرخی. باز از زندان پول چرخی اینا رو آورده در می شفاخانه. اینا رو فعلا در می شفاخانه هزار بستری معتادین همجا است. به حساب گفتیم که بچه برادر ما از سلی رحیم باید داشته باشیم، اما گزاران کردن با این بسیار مشکل است. یعنی اصلا اینا رفت و آمدش، رفتارش، نشستش، برخواستش خیلی خراب است دیگه. گزاران کردن بسیار مشکل. ماها که بگذاره حمام نمیکنه، دست و صورت خود نمیشه، هم لباسی خود کثیف میکنه، سر و صورتش همینطور پر خاک، پر کثافت. شب و روز از اینا یا سیگریت و تریاک و به حساب همی پوف دیگه. شاید در روز اینا مثلا 100 دانه 200 دانه قطی پلتر اینا مصرف کن. اینا هر مقدار پول که بدی اینا را در یک روز همیشه تریاک و سیگریت و ناس و به حساب از او پودری که ما اسمشه شنیدیم اما ندیدیم. این شب و روز از اینا همی سیگریت کشیدن، غذای خود نمیخوره، در خانه سرصدا میکنه، اصلا در خانه هم استاد نمیشه. همی بچه در خانه شبا بعدی استاد نمیشد. در تلاش بود که یک چیزایی از بروبر به دست بیاره. مثلا یک روز یک مقدار چیر آتش داده بود، سیمه. گفتم این چرا آتش دادی؟ میگم ما سیمایش رو خارج میکنم. میگم بفروش. حالا سیما میشه که برگشته دیگه، اونو معتاد است، بسیار معتادی خراب دیگه. این از آدمگیری بیرون است. گذران کردن با اینا بسیار مشکل. ما فقط میترسم که یه ممکنه خانه را آتش بزنه. مثلا شب تا صبح یه قطی پلته میزنه، فندق روشن میکنه، ممکنه خانه را آتش بزنه، ممکنه یک وقت ناراحت شه، روی ما حمله کنه. هم ترس میخوریم، هم یه که شبها اگر در خانه نیاد یخ میزنه.
حکیمزاده از مشکلات و تهدیدهای ماما گفت که اعتیاد برادرزادهش به مواد مخدر متوجه خانواده وی ساخته است.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که استفاده از شراب صحت انسان را چقدر متاثر می سازد؟ در این رابطه صحبت های دکتر عبدالولی حیدر را می شنویم.
دل بدی استفراغ پیدا می کنه، لرزه در وجودش می آید و یک درد شدید در کل وجودش به بر می آید. بسیار اهمش که متضرر می شه جگر است، چون در اوجا به استقلاب می رسه، وظیفش را مختل می کنه، تأثیرات قلبم داره، چی به نظم می شه. بجای ازی که 72 تپش در یک دقیقه داشته باشه میره تا 150 ازی به بالا، در معده زخم یا السر جور میکنه که او سبب ازی شده میتونه که یک وقت سوراخ شوه، بالاخره مریض بدنش پاره شوه و بالاخره سبب ازی هم شده میتونه که مثال یک انی مرگم به وجود میاره. مثال کدام وقت ایره منوشه و میبینی که در اتاق مرده یفته میشه. در کوتاه مدت و در از مدت از سر گرفته تا پای اکثر وظایف داخلی بدن ما شما با تعویق میفته. یک چیزی نشاور است دیگه کدام فایده نداره. ولادی سوی اشکال هم به وجود میاره. مثال یک چیزی شکی در کتاب گفته که چشمه از بسیار خورد میه. این مریض شاید امی طفل نوزاید، شاید عقل سلیم نداشته باشه، در مکتب رفته نتانه. وقت مادرش می نوشه و در خونش از طریق شیریان وارد در خون طفل گد می شه، مثل که مادرش معتاد است. مو چیزایی که در یک شراب خور به وجود می آید، در این طفل هم به وجود می آید.
آیا می دانستی؟
شنونده های عزیز رادیو آزادی، در دقایق پایانی برنامه می رویم و درامه جالب برنامه این هفته را می شنویم. قصه درامه از این قرار است که خانم مجید مریض است، اما وی هزینه تداوی وی را ندارد. مجید برای گرفتن پول به خانه دلاورخان از نزدیکانش می رود، اما دلاورخان که یک مرد پولدار است نزد مجید بهانه می کند و وی را با دست خالی رخصت می کند. این که چرا دلاورخان به مجید قرض نداد و در ادامه چه خواهد شد، این همه را در این درامه می شنویم.
بیا بیا، بخیر آمدی مجید جان، بیا بیا.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، مانده نشی، بیا اینجا سر از این بوجی بشی.
آجی صاحب تو هم مانده نباشی.
زنده باشی بچه، تو هم مانده نباشی.
خیری بینی.
آجی صاحب اشرف خان، ای آدم مجید نام داره، او از خویشاوندای ماست. مجید، ای آجی صاحب اشرف خان است، رفیق بسیار سابقه ما است. خو مجید، حالا برم بگو که چطور اینجا آمدی؟
دلاور خان، همه تو که میگن وقت انسان مجبور شوه یا به بیابان میره یا به خانه خان.
خب
در بین قومای ما شما خانواده بزرگ هستین، از امو خاطر پیش خودت آمدم.
ما نفهمیدم چی گپ است، سوچو پوسکنده برم بگو.
پس پرسان نکو، وضعیتم بسیار خراب است.
بیبی شف شف نگو، رک و راست بگو چی گپ است.
خانمم سر اولاد مریض است و بسیار به تکلیف است بیچاره. گفتم اگه کم پیسه برم قرض بیتی که پیش دکتر ببرمش.
یارا مجید، اگه راست بگویم صد افغانی هم ندارم.
چی میگی؟ ای کار و بار و کلان و ای مغازه را بیبی و تو میگی که صد افغانی ندارم؟
تو راست میگی که پیسه زیاد و مغازه دارم، اما پیسه را در کار و بار انداختیم. امیال کل پیسه را برای بچه‌م دادم که سودا بیاره.
خودگه توکل ما به خدا، ما رفتم با امان خدا.
دمرایت خوبی، برو خدا حافظه.
دلاور خان، چرا به این بیچاره قرض ندادی؟ تو خوب پیسه دار هستی، بازنی بیچاره مریض است و پیسه باید قرض میداریش.
آجی صاحب، تو این آدم را نمیشناسی، او معتاد است، معتاد. چند بار از ما قرض گرفت، دروغ میگه. چند روز پیشم مثل اینم امروز وارخطا آمد و گفت که دخترم از بام افتاده، سرش شکسته و نمیفهم، پیش دکتر میبرمش. ما برش دلم سوخت، 5000 اوانی دادمش، اما پسان خبر شدم که دخترش جور تیار است، هیچ چیز نشدهش، پیسه پدرش خلاص شده بوده.
آلی آدم معتاد است؟
بله معتاد است.
یارو ما که طرفش دیدم بیچاره بسیار وارخطا معلوم میشد، گمان نکردم که دروغ بگویه، دلم بسیار برش سوخت.
آجی صاحب، تو خو مرا میشناسی که کت غریبا کمک کدیم، کمک میکنم و کمک خواد کدم، اما او معتاد است، همیشه دروغ میگه و بهانه میکنه تا که دل مردم برش بسوزه.
چی کردی مجید بچه من، پیسه آوردی یا نی؟
نه والا پیدا نکردم، پیش چند خانه کلانم رفتم اما برام قرض ندادن.
اوف خدایا، حالی چی کنیم؟
چطور شد؟ مریضی نوریه کدام زره خوب شد؟
از کجا خوب شده بچم؟ از وقت پیشترم کده بدتر شده، بیخی نفس شد قید کده، هیچ وقت در وقت ولادت اقسم به تکلیف نشده بود. اگه پیش دکتر نبریم جور نمیشه، هر قسمی که میشه یک چورک و گل مادر.
حالا من چی کنم او خدایا، خوده بفروشم؟
خاک دست سر پدرت، هر چیز داشتیم کل شب دست پدر تو بدبخت دست دادیم، حالا قبی چاره شدیم که پیسه دکترم لنم نداریم. خدایا تو رم کن.
زرخونه بچی خوره که یاد میکنی
مادرم.
چی شده
مادرم؟ چی شده
مادرم؟
اوف خدای خانم خراب شد، این کلش از دست من، از دست من، کل پیسیم در پودر رفت و خودم از دست
شنونده های رادیو آزادی، برنامه این هفته کاروان زر در همین جا به پایانش میرسد. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر.